بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ومتعني بالاقتصاد. صحبت در معنای دوم اقتصاد یعنی میان روی در همه امور بود. به اینجا رسیدیم که جامعه‌ای که در زندگی از برنامه‌ای معتدل و به دور از افراط و تفریط پیروی کنه، از منظر قرآن میشه امت وسط، امت میانه. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. در این آیه هدایت جامعه اسلامی به اعتدال و دوری از افراط و تفریط، به هدایت آنها در تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه تشویق شده. چرا؟ چون در آیه قبل میگه که میفهمد که سیقول و صفحه ها و من الناس ما و الله و من قبلت ملتی کان و علیه ها قل لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. در پاسخ به اعتراض کسانی که میگن چرا قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه تغییر یافته، این آیه دوم آمده، آیه 143. سیقول السفهاء ما واللهم عن قبلت ملتی کانوا علیها قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بعد می‌فرماید و چه کذالک جعلناهم وسطا. با عنایت به کلمه کذالک و کذالک جعلناهم امتا وسطا، این یعنی همچنین، یعنی در تشبیه چیزی به چیزی اینجوری میگفته، کذالک دیگه میگه، ظاهرا معنای اینه که همونطور قبله رو تغییر دادیم تا به صورت به صراط مستقیم شما رو هدایت کنیم، همچنین شما رو امتی وسط قرار دادیم. چرا؟ امت وسط یعنی چی؟ یعنی چیزی که میانه دو طرف قرار گرفته، جز هیچ یکی از اون دو طرف نیست. این دو طرف چیه که در این آیه اشاره میکنه؟ بله؟ افراد طرف مادیت و معنویت. یعنی مسیح، کلیسا میگن که همش معنویت. حالا اون وقتا اون که میگفتن دیر و راهب و سرکوه و این بر اون بر، یهود میگفتن چی؟ مادیت. اینجا یه چیزی امام هم تو صحبتاش میگه که اخی عیسی یا اخی موسی، اینا همه یه چشم داشتن و انا ذو عینین. اون چشم راستش، یکشون چشم راست نداشت، یکشون چشم چپ نداشت، یعنی یکیشون چپ بود یکیشون راست بود، ولی انا ذو عینین، من دو تا چشم دارم، یعنی هم راست رو میبینم هم چپ رو میبینم. این اشاره به اینه دیگه، نه مادیت محض نه معنویت. معنویت و مادی، اسلام دینی معرفی کرده هم دنیا داره هم آخرت، هم مادیت داره هم معنویت. بله بلکه به طور کلی پیروان راست اسلام کسانی هستند که در عقیده، اخلاق و عمل نه تندرو هستند و افراد میکنند و نه کندرو و تفرید می‌نمایند، بلکه در همه زمینه ها بر صراط مستقیم حق و اعتدال حرکت میکنن، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید الوسط و العدل. این که جعلناه امتا وسطا، یعنی شما رو مرز عدالت حرکت میکنید. حالا یه چند تا مطلب دیگه هم هست که در ادامه عرض خواهیم کرد. صلوات حق بفرمایید. ادامه مسئله دوازدهم، آخرین فراز. والاحبتو ان القطع على سبیل الوجوب. آیا این که می‌فرماید وقتی که خانه‌های مکه رو دیدید دیگه قطع کنید تلبیه رو، این واجبه یا این که مستحبه؟ هر کسی می‌خواد بازم بگه تلبیه تا خود اشکال داره. ایشون می‌فرمایند احتیاط واجب اینه که ترک کنه، نگه دیگه. مرحوم صاحب عروم، ایشون میگه احوت، صاحب عروه خود قوی تر میگه ظاهرن، میفرماید ظاهرهم. اول اینجوری میگه، 670 ظاهرهم، بالای مسئله 22، ان القطع فی الموارد المذکوره علی سبیل الوجوب. یعنی ظاهر اصحاب این است که قطع لبیک در مواردی که گفتیم باید قطع بشه، این واجبه، ولی خودشون میگه و هو احبت، مثل امام. و قد یقال به کونه مستحبه، بعضی هم میگن که مستحبه نه اینکه واجب باشه. اینجا یک حاشیه فقط آقای آغازی ها داره، میفرماید والاوجهو ان یدعا حمل الامل به ترک فی هذه المقامات لدفع توهم تعکد الاستحباب. شما میفرمایند که این که میگه فقط، این روایت رو ببینید 12388، حدیث 1، میرسیم اینجا. اذا دخلت مکه و انت متمتع فنظرت الى بیوت مکه فقط التلبیه، قطع کن. امره، ظاهر امر وجوبه، ولی کن ایشون میگن اینو میفهمد که بهتره که اینجور بگیم، این طور اوامر در این گونه مقامات برای دفع توهم، چون تا اینجا مؤکد بود تکرار کنه، حالا میگه تأکید برداشته شده. این تأکید برداشته شده منافات داره بازم مستحب باشه، دیگه تأکیدی نیست. و علی ای حال، این حال شما قبول کنی از ما که این حرف رو یا قبول نکنی، احتمال حرمت ذاتی بعید اون فرقایی. این که بگیم یه حرمت ذاتی داره دیگه، اگه کسی باز گفت لبیک کار حرامی مرتکب شده، این دیگه حالا داره ذکر خدا داره میگه دیگه، این دیگه خیلی بعید هست. اذا حللتم فسادو، ولی اونجا نهی داشته، اینجا میگه چی؟ مشکل نداره. ولی یه نکته اینجا هست و اون این که لااقل این امر دلالت میکند که مدت استحباب تمام شده. قبلا میگفتش که مستحبه، حالا میگه اینجا دیگه از اینجا به بعد دیگه مستحب نیست. فقط التلبیه، دلالت بر این که میکنه که فقط التلبیه. خب وقتی تمام شد، ممکنه کسی بگه که خب حالا جایزه، پس این مدت استحباب یا تعکد تمام شد، حالا از این بعدش جایزه. نه نه ارشادی نیست. تا حالا مصحب بود دیگه. نه میگه آقا از اینجا تا اینجا مصحب این کار رو انجام بدیم. اینجا دیگه مصحب تمام شد. اگه شد پس دیگه مشروعیت نداره. نه وجوب که نداشت. استحبابش هم میگه وقتی چشمات خوردش به بیت مکه تمام شد. بنابراین اینجا دیگه اگر کسی به قصد تشریع بگه میشه اشکال پیدا میکنه، اگر کسی به قصد بدعت گذاشتن در دین بگه اینجا اشکال، کسی هم بگه اینجوری که نمیشه دیگه، نمیخواد بگه من مشرع هستم که. ولی اگر نه میگه لبیک الله همینجوری داره میگه، این نباید اشکال داشته باشه. بنابراین تکرار تربیه بعد از مدت یاد شده اگه مصداق بدعت یا تشریع نباشه اینجا حرام نیست. اما استحبابی که آزیا فرموده دیگه بچی نداره که بگیم دیگه حالا تأکد استحباب برداشته شده و دیگه مستحب هست، چون امر ظهور داره که دیگه مدت تمام شدی، یعنی اینجا که رسیدی دیگه تمام شد. بله معتقد ذکر آخه میگه تمام شد دیگه اینجا اینه، این اگه میخوای ذکر بگی یه چیز دیگه، بله یه چیز دیگه بگو، حالا این نگو دیگه. حالا به هر حال احتیاط امام بد نیستش که چون گفته فقط تلبیه احتیاطا نگه دیگه، حالا یه چیز دیگه بگه، بگه الله اکبر، همونطوری که تو چیزایی دیگه هست احتیاطش مشکلی نداره. مسئله بعدی، مسئله بعدی خیلی چیزی نداره، زود میگذاریم. میفرماد از ظاهرو انهو لا یلزم فی تکرار تلبیه ان یکون به صورت المعتبره فی انعقاد الاحرام، بل یکفی ان یقول لبیک اللهم لبیک بل لا یبقد کفایت لفظ لبیک. یه بار لازمه که چهار تا تکبیر رو بگه، لبیک اللهم لبیک، چهار تا تلبیه رو، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. برای این انعقاد احرام گفتیم چهار تا لبیک لازمه، ولی حالا برای تکرارش هم بازن هر چهارتاشو بگه میفرمد نه. ظاهرن میفرمد که مثلا بگه لبیک اللهم لبیک همه را کافیه، دوتاشو بگه، سه تاشو بگه، حتی میفرمد یکیشو بگه، هی در فراز و فرودها بگه لبیک لبیک، همین فقط لبیک هم بله آمدم، میفرمد همین هم کافی است. دلیل چیه؟ در این روایاته، اطلاق روایات صفحه 388 باب 43، ان المتمتع یقطع التلبیه اذا شاهد بیوت مکه اوحین یدخل بیوتها اوحین یدخل الحرم. بعد این که قبلا هم گفته واستحباب و کثرت و کثرت، نه این بعدیش باز باشه یا نه، همینه، نه بعدیش باب چهلویکه صفحه 386 باب و استحباب و تکرار تلبیه فی الاحرام سبعین مره، اینه آوردید. بعد سند صحیحه، ان رجال شتا، ان ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لبا فی احرامه 70 مرتن ایمانا و احتسابا اشهد الله له الف الف مرک. بله به براءت من الله، این مطلقه، میگه کسی که لبیک بگه، حالا لبیک چهار تا بگه، سه تا بگه، یکی بگه، اسراف داره. نه چهار تاشو مثلا هفتاد تا بگه لبیک، نه اینکه هفتاد تا چهار تاشو بگه لبیک، هفتاد بار بگه تلبیه بگه. یا دومیش میگه که ما من حاج یضحا ملبیان حتی تزارشان لقاوت میگه، هم که تلبیه بگه، نمیگه تلبیه چهار تا بگه، یکی بگه، دو تا بگه، این توش نیست. نه نه چه ظهوری داره؟ ما همون روایتی هم که میگفت چهار تا بگه، بیشتر از چهار تا بگه، صفحه 81، اونم میگفت چهار تا اولش واجب، بقیه مستحب و اکثر من ذل معارج. لبیک ذل معارج میگه فقط یکی رو بگو، اونجا لزومی نداره. وجوبش همون چهار تا اولیه. خب مسئله بعدی، این چیزی نداره. چهارده به سلامات بفرستی. لو شک بعد تلبیه انهو اتا بها صحیحتن ام لا بنا علا صحیح. در این قسمت مثلا 14 دو تا فرمتره. فر اول اینه که اگر گفت تلبیه پس از گفتن تلبیه شک کرد که به صورت معتبر گفته یا نه، مثلا ظاهرا اینجا لازم نیست تکرار کنه، گفت لبیک اللهم لبیک لبیک یا شریک لک لبیک، ولی شک کرد درست گفته یا نه، منو علسه. اما اگر گفت بله ولو عطا به نیه و لبست صوبین و شک کفی اتیان تلبیه، حالا نیت کرده و لباس احرام هم پوشیده، شک کرده که تلبیه گفته یا نه، اینجا چی؟ میفرماید که دو صورت داره. صورت اول این که در میقات شک میکنه، هنوز تو مسجد شجره هست، شک میکنه گفت یا نه، خب هفته یه بگو، شک در محله. بعد باز بگیم، اما نه رفت از میقات بیرون، شک کرد که اونجا گفت بالاخره یا نه، حواسش پرت شد، اینجا بنا رو میذاره به اسیان. خصوصا اگه رفته باشه مثلا در حال طواف، مثلا بعد یکی از اعمال شک کرده باشه. دلیل چیه؟ اینجا بعضی ها میگن دلیل قاعده تجاوزه، بعضی ها میگن هم قاعده تجاوز دلالت میکنه هم قاعده فرا. اینجا ما دوتا مثلا نمیخوایم قاعدت این رو مشروح بس کنیم، ولی اجمالا دوتا مسئله رو در اینجا خدمتون توضیح میدیم که مفید هستش برای همه جا. یکی این که آیا قاعده فراغ و تجاوز دو تا قاعده هستن یا یک قاعده. یکی این که حالا روایاتی که قاعده خدمتون عرض کنم که تجاوز و قاعده فراغ رو میگن، اینا مربوط به نماز و طهارت و امثال این هاست، آیا مطلق حج هم میگیره یا نمیگیره؟ اما اینکه دو تا هست یا دو تا قاعده هستن یا یک قاعده، اینجا خب نظرها بین فقها یا اصولیین اختلاف نظر هستش که اینا دو تا یا یکی. بعضی از بزرگان معتقد هستن که قاعده فراغ و قاعده تجاوز دو تاست و فرقشون اینه که یکیشون شک در چیه میدونی، کسی میدونه فرق قاعده تجاوز و نه نه یکی شک در وجود قاعده فراخ، شک در صحته، یعنی از عمل فارغ. اینا که میگن فرق داره ها، حالا ما نظر خودمون عرض میکنیم، اینا میگن قاعده فراخ شک در صحت ما. نماز خوند تمام شد، حالا شک میکنه این نمازی که خونده اینجا چیه، صحیح یا نه. ولی که تجاوز چیه؟ شک که در وجود عمله، که یعنی آیا اصلا اون عمل رو انجام دادم یا ندادم. مثلا این روایت رو ببینید، روایت هشتم صفحه جلد هشتم صفحه 237، بابا ان من شک فی شیء من افعال صاحب بعد فوت محله وجبه. حالا کاری به ایناش نداریم، خود متن روایت ببینید سرش خوبه. رجلون شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه. اینجا شکی در چیه؟ اونایی که میگن به این روایت استدلال میکنن بده؟ نه روایت صفحه بعد بیارید، صفحه شما صفحه نزدن، روایت همین صفحه دوم از این روایت جلد 6 صفحه 317. قلت لابي عبد الله عليه السلام اشك وانا ساجد فلا ادري اركعت ام لا. اینجا شک در چیه؟ تجاوز در اینکه سعی شک در وجوده. تجاوز باز چی باشه؟ تجاوز گفتن، اون تعریفی که آقایون کردن این بود دیگه، تعریفی کردن گفتن که قاعده بله در وجود تجاوز شک در وجوده. اینجا چیه؟ ها همین، بله حالا میاریم. میخوام میگم اینایی که الان چی میکنن، میگن که این جلد صفحه حدیث یکی که جلد هشتی خوندیم، اینجا میگن در واقع چیه؟ اینجا تجاوزه؟ نه. رجلون شک فل اذان، میتونه شکش در شک در وجود بله؟ بله. این که الان خوندیم اینجا شک در وجوده، شک در وجود. اون که معمولا میگن اینجا چیه؟ اینجا نه، تجاوزه. عدم بطلان صلات به شک فل رجوع، اینجا هم میگه از این محلش گذشتی. اینجا ببینید، این آیون اومدن فرق داشتن بین این دوتا، ولی به نظر ما هیچ فرقی نداره. مثلا با فرا چیز بیارید جلد 8 صفحه 246 رو بیارید، میگه فر رجله یشک و بعد ما ینصرف من صلاته قال لا یعید. اینو میگن قاعده فراق، درسته؟ چون شک در چی میکنه؟ شک در صحت میکنه. ولی روایت دومشو ببینی، کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک فمزه ولا تعید. خب کل ما شککت فیه یعنی در وجودش یا در خدمتتون عرض کنم صحتش، بله هر دو میتونه باشه، هر دو میتونه باشه. دو تا دلیل ما داریم، یعنی عده از محققین اینجوری میگن، قائل به این مبنا هستن، که سیاق روایاتی که درباره خدمتتون عرض کنم که قاعده تجاوز و قاعده فراغ آمده سیاقشون یکی هستش، بنابراین ما دو تا قاعده نداریم، یه قاعده است. به همین جهت در همین جا هم تعبیر میکنم هم قاعده تجاوز دلالت میکنه هم قاعده فراغ. حالا روایاتو میخونیم، بعضیش دلالت بر این اقوال میکنه ولی کم بعضیش هم دلالتی نداره. مثلا این همین روایت اولی که خوندیم، جلد 8 خوندیم، رجلون شک کفل اذان، یا شک در چی؟ در صحتش. من اذان رو درست گفتم یا نگفتم؟ یا شک در وجودش، هر دوتاش میتونه باشه، ولی ظاهر شک در وجوده. یا مثلا روایت بعدی، صفحه بعدی، اشک و انا ساجد فلا عدی رکعت و املا. خب این شکی در چیه؟ وجوده دیگه، نمیدونم اصلا حق رکوع کردم یا نه. در صحیح اینو میگن قاعده تجاوزه میگن. بله. یا اصلا روایت بعدی، از تتم و قائمن فلا رد عدری رکعت و املا. قال بلا. بعد حضرت چی میگه؟ یه چیزی میگه که هر دو رو میگیره. فم بلا قدر که فم فی صلاته این نمازالی که من از شیطان میگه رکوع رو انجام دادیم. قال الشیخ این نما عردت اراد استتم قائما من السجود الى رکعت اخرى فیکون شک فی رکوع فهم فی صلاته. نه اینم مثل همونه. بعد خدمتتون عرض کنم که این سومی روایت چهارم خیلی جالبه، میگه میفرماد که ان شک کفر رکوع بعد ما سجد فلیمزه و ان شک کفر سجود بعد ما قام فلیمزه. حالا شکش در صحت باشه یا در چی؟ در وجود باشه. بعد این کلیش خیلی مهمه، کل شیء شک فیه من قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه علیه. هر دو رو میگه، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه علیه. هر دو رو میگه. اهم میخواد در صحتش باشه، میخواد در چی؟ روایت بعدی ببین، صفحه بعد ببینید، اذا کنت قائدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعك ام لا فاعد. نمیدونی داری وضو میگیری، نمیدونی شستی یا نه، میگه اعد علیهما و على جميع ما شهدت به انك لم تغسله و تمسحه مما سمى الله به ما دمت فی حال الوضوء، در حال وضوء است. فاذا قمت عن الوضوء و فرغت من و قد صرت فی حال اخرى من الصلاه او غیر او فی غیرها، یا نماز می‌خونی یا غیرش، اصلا نماز هم نمی‌خونی، فشکک فی با فی ما بعض ما سمى الله اوجب الله علیه فی وضوء لا شیء علیه. بالاخره اینم میگه که اینم قاعده فراغ، با اینکه در چیه؟ در وسط چیز هست. میگه اگه تمام شد اینجا، ولی اگه در وسط بود اینجا داری وضو میگیری، برگرد همه رو انجام. حالا سمرش باز یه بحث دیگه است، یکی باشه یا دوتا باشه یه بحث دیگه است، یه عنوان دیگه است. چیز بیارید، صفحه بعد بیارید، جلد 8 صفحه باب 37 حدیث 2، کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک فمض و لا تؤه. این شک در صحته. من خود کل ما شککتم، میخواد در وجودش بشه، میخواد در صحتش بشه، هر چی شک کرد. روایت بعدی، صفحه بعد، حدیث 4، اذا شککت فی شیء من البذور و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء انما الشک فی شیء لم تجزه. میگه اگر شک در وضو کردی ولی داخل چیز دیگه شدی، بعد کلی میگه انما الشک فی شیء لم تجزه، هر چیزی که ازش تجاوز کردی. ببینید لسان قاعده فراغه، بعد کم با لم تجزه بیان شد. یا صفحه بعد بیارید 470 جلد 1 صفحه 470 الرجلو. این روایت این دلیل دوم میشه. الرجلو یشک بعدما یتوزع، قال هو حین یتوزع از کرم هو حین یشک. از این روایت معلوم میشه چی؟ از این روایت میشود که اون چیزی که ملاک هست اونا سیاقشون یکی بود، اونایی که گفتیم سیاق یکی بود، یعنی سیاق قاعده فرا با سیاق قاعده تجاوز یکی است، بنابراین نمیتونیم بگیم دو تا قاعده است. ها همین رو خواهم بگم دیگه. این که میگه از کریت، وقتی ما میگیم که در حین عمل انسان یادش بهتر هست تا بعد از عمل، پس یک علت کلی داره بیان میکنه. هر چیزی که انسان از کر باشه، یعنی اون موقع عمل یعنی معمولا دیگه، حالا یه هم از کر نیست، حواسی نیست، حکم روی چی میده؟ روی حکم ملاک کلی میده، به جزئی کاری نداره. میفرماید هر چیزی که انسان در به همین جهت میگیم که سایر همه جا همه ابواب، آقایون میگن در همه ابواب قاعده تجاوز و قاعده فراق جاری هستش. حالا بعضیا میگن تفکیک میکنن این دو تا رو، ما میگیم نه، میگیم تو قاعده فراق و تجاوز یکی هستن، دسان روایتش هم یکی هستش. بعضیشون هرچند بعضیشون ظاهرش شک در وجوده، ولی بعضی دیگه داریم نه، هم شک در وجوده هم شک در صحته. بنابراین به نظر ما هر دو قاعده یکی هستش و در همه ابواب هم جاری است. حالا مسئله رو بخونیم، ادامه مسئله بعدی میمونه برای جلسه بعد. بله، لو شک که بعد طبیعت آواز اینجا بنابرای از صحه قاعده تجاوز و فرا ولو اتاب نیگه ولی از سوشه که بیه بنا علم مادم فیل میقات، چون از محل هنو تجاوز نکرده، اما بعد الخروج از ظاهر و بنا علم احتیان خصوصا ازا طلب بسه به بعض الاعمال متاخره، من این داره تواف میکنه. مسئله بعدی اینه که کاری کرده که موجب کفاره هست، شک میکنه کان بعد از تدبیه یا اینکه قبل از تدبیه باشه، که اینجا بحث تاریخ هستش که مجهول تاریخ و معلوم تاریخ دیگه، بحثش میمونه ان شاء الله برای جلسه بعدی. رفع الله و علنا و علیکم ان شاء الله.